بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب هم روز شنبه هست، هم به تدریج ایام محرم و تبلیغ و اینا هم هست. از بفرمایید یک روایت خدمتون عرض بکنم. یک نکته اینه که اصل تبلیغ که یکی از شؤون جدی ما طلبه ها هست، هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ خودمون بسیار مؤثر و سازنده است. یعنی اگر موقعیت و شرایط برای عزیزان فراهم هست و یا منظور امسال یا سالهای بعد، این کار ندارم، ولی اصل مسئله رو میگم، هم وظیفه روحانیت هست، هم تأثیرات اجتماعی خیلی مهم داره، هم از یک منظر تأثیرات فردی خیلی جدی برای طلبه داره. اساسا اولین جایی که شاید طلبه یه مقدار احساس خوبی بهش دست میده و شاید در پیش جدیتش در فضای طلبگی بیشتر بشه، همین فضای تبلیغه، چون احساس مفید بودن میکنه. خیلی از دوستان طلبه وقتی که از خود از چیزهای رنج میبرن در درونشون، یکی از توصیه هایی که مثلا بهشون مطرح میکنیم این استش که شما برید تبلیغ بکنه. این آثار خیلی خوبی داره، یعنی امیدواری های خوبی به دست میاد، جایگاه خودش رو بهتر میتونه بشناسه، جنبه های متعدد مفیده. یکی از جنبه‌هاش هم اینه که آدم این مقداری اگر خیلی زمخت نشده باشه و قساوت قلب نگرفته باشه، او رو دست کم به خاطر خجالت کشیدن هم باشه، یه مقدار بیشتر مراقبت از خودش میکنه. یه مقدار این نکته هم هست البته. پس اصل مسئله رو توجه بکنید اینه. مثلا من گاه زود طلبه رو مثلا میبینم 8 سال، 9 سال، 10 سال در حوزه درس خونده، بعد رفته آموزش پرورش، مثلا شده معلم، استخدام شده، مثلا حالا میخواد یه کاری مثلا اونجا انجام بده، یه چیزیه. برای چی این همه هزینه و حوزه و نمیدونم فضاهای طلبگی صرف شده که معلم درست میشه برای جای دیگه؟ گرچه من معتقد هستم که طلبه هر جا باشه بالاخره کار خودش انجام میده، ولی اگه آدم فکر بکنه همجور خیلی نیروی ساده به شکل یک نیروی ساده بخواد جای دیگه بره و بعد مثلا احساس خوشحالی بکنه که من تونستم مثلا جذب بشم و یه جای کار پیدا کنم و این واقعا چی باید راجع بهش گفت؟ نمیدونم. در هر صورت ما طلبه هستیم، این فضا رو انتخاب کردیم، شؤون طلبگی و روحانیت رو باید داشته باشیم و خب نکته هایی که هستش و اینها. پس اصل مسئله رو باید توجه بکنیم. راجع به اصل لباس هم مسئله همین هست، راجع به مسئله تبلیغ همینه. حالا اون روایتی که خواستم خدمتتون عرض بکنم، فرمایشی است از امیر مؤمنان علی علیه السلام که در نهج البلاغه فرموده، اونم باز برمیگرده به همین فضا. اینجور میفرمان که من نسب نفسه للناس اماما فعلیه ان یبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. باز اگه میخواییم فضای تبلیغ رو مطرح بکنیم، یه نقطه اساسی اینه که نباید خودمون رو فراموش کنیم، بلکه جلوتر از این که بخوایم دیگران رو نصیحت بکنیم، به خودمون توجه داشته باشیم. من نسب نفسه للناس اماما فعلیه ان یبدع به تعلیم نفسه. نمیدونم این فضاها رو تو در واقع جذب طلبگی احساس کردید یا نه. حالا الان البته موقع تحصیلتونه، یه مقدار از این سنوات بگذرید و شاید هم درک کرده باشید، توی فضاهای دیگه قرار گرفته باشید، همین تبلیغ کرد، این همه راجبش حرف زدیم یا حرف زده میشه یا این همه نکته گفته میشه، یا شؤون طلبگی کاملا به مثابه شغل تلقی میشه. یعنی اصلا آدم فراموش میکنه، مثلا فکر میکنه باید مثلا ادا و اطفالی در بیاره، بالای منبر مثلا بره یک حرفایی بزنه، مرده ها رو دفن کنه، تلقین باید بخونه، یه جوری خاصی باید را بره. فکر میکنه مثلا یک تعینات خاص، تعینات خاص، و تو دل این تعینات خاص چیزی که فراموش میشه خودش هست. این اصلا خودش رو که مخاطب همه این حرفا خودش هم هست، انسانیت او، راه حقیقت، به طور کل فراموش میکنه. و این یکی از آسیبای جدی تو فضاهای طلبگی و چیزایی که ما الان درش قرار داریم همینه. یعنی کاملا برایش یه چیز سوری و بازی میشه، مثل اصلا فیلم داره بازی میکنه، مثل اینکه هنرمند میشه. حتی اونجایی که مثلا خیلی یک چیز ظریفیست، یک چیز ظریفیست، همون جایی که سرخ میشه، برافروخته میشه، راجعه مثلا تقوا داره، آتیش میگیره، همونجا هم خودش میدونه این هنره. توجه کرده این اون هنره و برای نفوذ در جانها احساس میکنه مثلا این خیلی مهمه، یاد گرفته، یواش یواش به نوع طبیعی یاد گرفته، به نوع طبیعی این تعینات رو مثلا یاد گرفته. اینا معناش اینه که داره فیلم بازی میکنه، داره فیلم بازی میکنه. و خب عرض کردم این آسیب جدیست، نباید انسان خودش رو فراموش بکنه در درجه اول. همه اینها حتی من عرض کردم مقصود از تبلیغ هم باز خودش باشه، نه به نحو محتواها، اون محتواها که هیچی، حتی تبلیغ میکنه برای اینکه عیبهای خودش رو برطرف کنه، امیدواریش بیشتر بشه، این شأن رو بهتر بشناسه. یعنی حتی اصل تبلیغ هم با این نگاه باشه، افزون بر این که به محتوا آشنا بشه، خجالت میگیره راجع به محتوا، یه مقدار به اون ابعاد باید توجه کنه. حالا نباید انسان خودش رو فراموش بکنه. اینها از تعمیم میفهمم من نسب نفسه. این رو میتونید ببرید تو بحث تعینات آخوندی، این کلمه اینجوری بگم دیگه تا آخر روشن بشه، تعینات آخوندی. حالا یه لباسی پوشیده یا واسه فرسون که محاسن یه ریخت یه قیافه، اینها البته الان فضا خیلی فرق کرده، یعنی جوری نیستش که مردم خیلی مثلا، ولی هستن افراد متدین و خوشدل و آدمای ساده و اینا که آدم راحت میتونه سرشون شیره بماله. توجه کردی؟ راحت میتونه سرشون شیره بماله، سرصدا و قضا خمس قضا اینا بیاری، طرف میاد تخمه مرغش هم داره حساب میکنه، خمسی رو میگیره. خودت چی سال خمسی شد چی، به هزار توجیه نمیگه، هدیه ازش اون بر شده، اون بر شده، فهمان شده. توجه که همه رو سرهم میکنه میره. توجه کرد، یعنی به این سبک در میاد. اما سفزا یعنی شاید هنوز میتونید با این مواد مسافی برخورد نکردید یا کمتر برخورد کردید، هنوز شاید حس نکنید اینها را، ولی اینجوری هست. اینا تعینات آخوندیه، تعینات آخوندی، مثلا نحوه سلام کردن، نحوه علیه، نحوه برخورد. نمیگم انسان نباید بقا رو فضای زی طلبگی، این منظورم نیستا، اگه تعین بشه، این حجابش بشه، اینها حجابش بشه، خب بد چیزیه، بد چیزیه. در مثلا محل هست، در روستا هست، در بین مردم هست، در عینی که وقار خودش رو محفوظ نگه میداره، باید موضوعش وارث انبیاس رو اینا باید فکر کنه. درسته، وارث انبیاس جای بزرگانی نشسته. خیلی اینا تلقینات خوبی ها، این توجه به این نکته ها خیلی گازدقات مشکلاتی که در درون داره رو حل میکنه. مثلا بگه من جای هست امام نشستم، دارم حرکت میکنم، حواسم باشه، خیلی مهمه، جای بزرگان نشستم، من نماینده اونها هستم. این نکته ها موجب میشه که یه مقدار انسان در روندش متوجه بشه. در حسرت هست همین که من نسب نفسه للناس اماما، کسی که خودش رو پیشوای مردم قرار میده و سمت روحانیت، سمت پیشوایی ها، این توجه باشه، اصلا حوزه سمت پیشوایی داره، علوم انسانی اینه، در فضای اسلامی دایدار اصلی علوم انسانی حوزه ها هستن، اصلا این علوم جایگاهش ریاست و هدایت بقیه است، که بخوایم چه نخواهیم اینه. من نسب نفسه للناس اماما فعلیه ان یبدع به تعلیم نفسه، برش لازم و واجب هست که ابتدا به خودش بپردازه، قبل تعلیم غیره، قبل از اینکه قبل گفته میشه مراقب باشی. ما همین بهانه شده بعضی میگه آه تا 50 60 سالگی تبلیغ نکنید، یعنی خودتون رو بسازید 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 بعدا مثلا به تبلیغ، یه تلقی اینجوریه مثلا. نه، منظور از این سخن این نیست. اصل امر و نهی از منکر که واجب بر همه، واجب 15 سالگی شد واجب میشه. این رو هم تبلیغ رو هم در راستای امر معروف نهی از منکر و به عنوان ادای وظیفه دینی باید انسان انجام بده. فعلیه ان یبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ولیکن تعدیبه بسیرت. خب حالا میخواد تعدیب بکند دیگران را، ادب بیاموزه، علم بیاموزه، راه نشون بده، هدایت بکنه. فلیکن تعدیبه بسیرته قبل تعدیبه بلسانه، یعنی با عمل کردش، با نوع نشست و برخاستش، با نوع حساسیت نشون دادنهاش، با اینها فضا رو بسازه. در این فضاست که حرفاش هم مؤثره، در این فضاست که حرفاش هم مؤثره. ولیکن تعدیبه بسیرته قبل تعدیبه بلسانه و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبها من مؤدب و مؤدبها. می‌فرماد که کسی که خودش رو تعلیم میده، خودش رو تعدیب میکنه، این بیشتر شایسته اجلال هست، بیشتر شایسته بزرگ داشت هست از کسی که منظور از معلم اینه صرفا دیگران رو تعلیم میده، دیگران رو تعدیب میکنه. نباید انسان خودش رو فراموش دوب بکنه در این فضا. یه ازدای خوبی که میشود مطرح بشه در اینجا برای اینکه اون رساوت و عاقبت به شری پیدا نشه اینه که دائما انسان متذکر بشه منم مخاطب هستم در این صحبت، منم خودم مثلا در راه هستم، اینجور نیست که همش اهل عمل باشم، جوری تدائی نکنه، جوری عمل نکنه، جوری حرف نزنه که دیگران بپندارن اون چه غوغاییست مثلا این شخص مثلا بر فرض مثال. حالا گرچه خداوند متعال همیشه اینجوریست که بیش از اون چرا که انسان هستش در انسان های متعارف و معمولی خداوند نشر مدحش میکنه در جاهای دیگر، ولی انسان در این صدد نباشه که با فریبکاری، با ظاهرسازی، با بیان کلماتی، با انجام حرکاتی فرض کنید که بخواد این تدائیر در ذهنها ایجاد کنه، این قساوت قلب میاره، خودش بدبخت خواهد شد، عاقبت به خیر نمیشه، عاقبت به شر میشه. یکی از چیزا اینه که حالا مثلا تو این فضاهایی که تعلیم میدن بگه مثلا اینجوری هست، من ببینید از معلمین اخلاق و افراد وارسته مرتب همینجوری این کارهایی انجام میدن که خیلی اون از چشم دیگران نمیخوام بگم انسان نباید این کار رو بکنه، ولی ملامتیه بد بوده، ملامتیه میشنسید ها، ملامتیه بد بوده اون روش بد. ولی روح مسئله در یک حد معتدل درسته، توجه کردید؟ روی مسئله در یک حد معتدل حرف درستیه. انسان نباید کارهایی بکنه که بی جهت در چشم دیگران بزرگ جلوه بده، بی جهت. حتی اگر کارهایی بکنه که در اینی که کمالاتش رو داره و گویا در چشم دیگران میخواد بره بالا، یه سری کارهای اینا میگن کارهای رندانه، در حالی که الفاظ بدوی اینا نباید واقعا اثر مثل رندانه مثلا توجه کردی. این کارهای رندانه برای اینکه میخواد شخصیت پوشالی خودش رو در ذهنهای دیگران خراب کنه، تخریب کنه، توجه کردی؟ دچار غرور نشه، دچار عجب نشه، دچار این مشکلات نشه. خیلی بحث ما در بدایت الحکمه به حمدالله رسید به مرحله عاشر، مرحله دوازده. و مرحله دوازده هم چنانچه عرض کردیم الهیات من الاخصه، بحث ها راجب خط سبحانه و تعالی واجب الوجود هست. برخی از نکته لازم بود در جلسه قبل عرض کردیم. در این مرحله سه تا بحث ما داریم: اثبات ذات، اثبات درباره به اثبات ذات، درباره صفات و درباره افعال حق تعالی. این سه تا بحث تر خواهد شد، این سه تا بحث مطرح میشه. نه دیگه وارد شدن دیگه تمام شد من اثبات ذاتهی و صفاتهی و افعاله و زودتر گفتیم. خب اثبات ذات رو چون جرس کردیم در فصل اول مطرح میشه راجب صفات، صفات هم اثباتش هم توضیحش هم عینیتشون با هم دیگر با من نبایستی که راجب صفات باری تعالی هست از فصل دو تا فصل هشت مطرح میشه. از فصل نو تا آخر مرحله راجب فعل الله و افعال باری تعالی مباحثی مطرح میشه که مجموعاً 14 تا فصل هست. خب بیریم وارد فصل نخست میشیم که فصل بسیار شریفی است در ارتباط با اثبات وجود حق تعالی ذات باری تعالی هستش. در اینجا ببینید در طول تاریخ اینا الان نباید اینا رو بس بدیم مثلا در نهایه در جای دیگه، ولی در طول تاریخ مجموعه ای از براهین اثبات واجب الوجود شکل گرفته. به تدریج یعنی از فعالیتی که ابن سینا در اینجا نشون داد متوجه شدن که این براهین رو میتونن به دو دسته تقسیم بکنن، شاید تقسیم بندی های دیگری هم باشه. یه طیف از براهین رو گفتن براهین غیر صدیقین، یه طیف از براهین رو گفتن براهین صدیقین. این از خود ابن سینا این شروع شده در اشاراتش. بله اگر پایی رو درست بکنم سنوری هم آیاتنا فل آفاق و فل انفس حتی یتر فل انفس یا فی انفس هم حتی یتبین لهم انهال حق. بعدش داره اولم یکفه دربکه انهو علا کل شیئن شهید. اگر درست کنده باشم ابن سینا گفته و همه هم پذیرفتن. نکته بسیار جالبه تو همون 94 هم توضیح داده که اون سنوری هم آیاتنا فل آفاق و فی انفس هم داره به براهین غیر صدیقین اشاره میکنه، ولی اونجایی که میگه اولم یک فی برب بکه انهو علا کل شیئن شهید اینجا اشاره به گونه خاصی از براهین داره. تو قسم اول از آیات ما به خدا میرسیم، از نشانه ها ما به خدا میرسیم. سنوری هم آیات نافل آفاق، آیات آفاقی، آیات انفسی، مثلا به خداوند متعال میرسیم. تمام براهینی که جوهرش اینه که از غیر خدا میخواییم به خدا برسیم اینا براهین غیر صدیقی. این براهین غیر صدیقی نه اینکه اثبات باری تعالی نمی کنه، نه اثبات واجب میکنه، بس اونو خیلی روشن، خیلی واضح، خیلی بی اشکال. اما چون این بستری میخوان اثبات واجب بکنن. اما اونجا ادامهش نه اولم یکف برب بکه انهو علا کل شیئن شهید که تعبیر علامه طباطبایی در رسالت الولایه این استش که این شهید به معنی مشهوده نه به معنی شاهد. اولم یک برد بکنهو علا کل شیئن مشهود در این رسالت الولایه علامه توجه کنید خیلی واقعا به زیبایی از عهده تفصیل این آیه بر اومده و این معنا رو مطرح کرده. الان نمی‌خوام وارد این بشیم که معنا اینا چیه. سنخ تقریرهای مختلف که به عنوان برهان صدیقین مطرح استش جوهره اصلیش اینه که ما از آیات نمی‌خوایم به خدا برسیم، از خود خدا می‌خوایم به خود خدا برسیم. یا من دل علی ذاتی به ذاته. خب این اصلا یه چیز دیگری شده، یه فضای دیگری برهم زده. خیلی تلاش صورت گرفته که تقریری از برهان صدیقین ارائه بشه. خود ابن سینا این تلاش رو کرده، بعدن دیگران گفتن این نشده اونی که از خود خدا به خود خدا برسیم. تقریرهای فراوانی تا قبل از علامه طباطبایی تا قبل از صدر متقی صورت گرفته. خود صدرا تقریری از برهان صدیقین ارائه داده، محشین و شارحان و پیروان صدر المتعلمین هم تقریرهایی در خصوص برهان صدیقین ارائه دادن، مرحوم سبزواری تقریرهایی داره، خود علامه طباطبایی تقریر ویژه‌ای از برهان صدیقین ارائه داده، حتی گاهی اوقات تعداد تقریرها رو به صدها مثلا تقریر از برهان صدیقین رسوندن. باب واسعی است، یعنی فضایی باز شده و از کجا اینو از اون موقعی که صدرا وارد میدان شده بهتر سنخ برهان صدیقین رو فهمیدن. این به لحاظ تحولات تاریخ خودم هرچی این ورتر میبینیم برهان صدیقین بهتر و عالیتر ارائه شده. در صورت برهان صدیقین یه طیف از براهینه. من نمیخوام مفصل وارد این بحث بشم، تو بحث آزادی که داشتیم مفصل اینا رو توضیح دادم که مؤلفه های اساسی برهان صدیقین چیه. مثلا تو تقریر برهان صدیقین فقط یه هشدار بدم، مثلا یه وقتی یه برهان صدیقین مطرح میشه میگن نه این اشکال داره، این اشکال، بعضی فکر میکنن نمیتونه اثبات واجب بکنه. نه، بحث اینه که در مستوای برهان صدیقین نیست، بلکه تقریبا باید گفت همه اون چرا که به عنوان تقریرهای برهان صدیقین گفته شده بسی برتر از برهانهای متعارف هستش در اثبات باری تعالی. منتها اون مؤلفهای برهان صدیقین مثلا از خود خدا به خود خداست. مثلا یکی از مزایای براهینی که مقدماتش کمتر باشه، میگن برهان صدیقین مقدماتش کمتره، به مباحث مثلا فرض کنید که مقدماتی فراوانی نیاز نداره یا به ابطال دور و تسلسل نیاز نداره. مثلا برهانی رو که برای اثبات واجب از ابطال دور و تسلسل استفاده بکنه تقریبا تو رده بعد قرار داره از اون برهانهایی رو که بدون اثبات استحاله دور و تسلسل میاد اثبات واجب میکنه. یکی از ویژگی‌های و مزایایی که در برهان صدیقین هست و اون ارزش او رو بالا میبره اینه که بدون ابطال دور و تسلسل خودش رو اثبات کنه. ما الان فقط خواستم این دو سنت رو نشون، چون الان علامه وقتی وارد فصل اول میشه دو تا برهان میاره. برهان نخستشون از سنخ براهین صدیقینه، برهان دومشون از سنخ براهین متعارف، اینجوری اگه اسم بذاریم براهین متعارف غیر صدیقینه. حالا با توجه به این مقدمه وارد برهان نخست میشیم که تقریری از برهان صدیقینه. بسته به یادداشتی که من اینجا کردم، این تقریر از برهان صدیقین گرچه اقتباسی از بیان حاجیه، حاجی سبزواری در شرح منظومه است، ولیکن با تقریر حاجی متفاوته. حتی اینا رو هیچ دیگه باز نمی کنم، فقط میخوام اینا گوش دوستان باشه یا یادداشتشون باشه. حتی با معادل خودش در نهایی هم فرق میکنه. یعنی تقریری که اینجا در بدایه صورت گرفته با معادل خودش در نهایی، با اینکه خیلی نزدیکه ولی بازم متفاوت هست، بازم متفاوته. خب حالا بیاییم این تقریر از برهان صدیقین، برهان اثبات واجب رو تبیین بکنیم. در این برهان از چند مقدمه بهره گرفته شده که این مقدمات غالبا مقدمات فلسفیه که ما پیش از این در الهیات ملل عام با اونها آشنا شدیم. لذا الان اگه بخوایم خیلی حرف نزنیم همجور گام ها رو میتونیم بگیم و به نتیجه برسیم، ولی با این حال یه مقداری توضیح میدیم. برخی از اونها این مقدار توضیح جدی تر هم میخواد، کاملا حواس ها جمع باشه که ببینیم چه توضیحی میخوایم عرض بکنیم. گام اول چیه؟ یعنی مقدمه نخست در این تقریر از برهان صدیقین چیه؟ گام اول توجه به اصالت وجوده. یعنی باید توجه بکنیم ما اگر اینجا نام وجود رو میبریم در این برهان، منظور ما مفهوم وجود نیست، همونی رو که اصالتش رو اثبات میکنیم. لذا تعبیری که در اینجا اومده حقیقت الوجود در مقابلش مفهوم وجود قرار داره. خیلی اینجا حرف میشه و زدها توجه کردی، چون حقیقت وجودی وقتی این واجب الوجود، الان فعلا به او کار نداریم، میخوایم به او برسیم. ممکنه همین جایی که دست گذاشتیم سر آخر بگیم ای همین واجب الوجود بوده که میگیم برهان صدیقین از خود خدا به خود خدا رسیدنه، ولی الان ما به اون ابعاد توجه نمی‌کنیم. حالا پس گام نخست اینه که ما توجهمون رو به محکی وجود میبریم و متوجه میشیم این اصیله. بحثا رو قبلا مطرح کردیم. پس گام اول اصالت وجوده، اصالت وجود با همه بحثایی که پیش از این در ارتباط با اصالت وجود داشتیم، این گام اول. گام دوم اینه که غیر از وجود هیچ چیزی اصیل نیست. هر چیزی غیر از وجود اگر واقعیت داشته باشه به نحو اعتباری واقعیت داره. اعتباری که صدرالمتعلم میگه معناش دیگه برای ما روشنه. بحث مرحله اول برخی از دوستان رو که مثلا الان به ما ملحق شدن، اگر فایل های قبلی رو گوش دادن خوبه، اگه گوش ندادن حتما تأکید میشه، خصوصا مرحله اول. خصوصا مرحله اول بحثای اثرات وجود، چون تمام بحثای ما مبتنی بر اونهاست، باید توجه بشه. پس گام دوم چیه؟ اینه که غیر از وجود اگر واقعیت نداره که هیچ، اگر واقعیت داره همشون اعتباری هن، همشون تحلیلی انتزاعی هن. یعنی هیچ کدوم متن رو تشکیل نمیدن. واقعیت هست اما متن واقعیت رو تشکیل نمیده. متن واقعیت فقط چی تشکیل میده؟ وجود. پس مقدمه اول وجود اصیل است، یعنی متن واقع رو چی فرا گرفته؟ وجود. مقدمه دوم هیچ اصیلی غیر از وجود ما نداریم، این همشون اگر واقعیت داشته باشه اعتباریه، تحلیلی انتزاعیه. تحلیلی انتزاعی میگیم نه یعنی ذهنی صرفا، اینا رو دیگه با توجه بکنیم، چه ما باشیم چه نباشیم ماهیت در خارج هست ولی بالوجود موجوده، به حیثیت حقیقی وجود موجود هستش و غیر از ماهیت چیزای دیگه. این گام دوم. گام سوم، من در دور قبلی که میگفتم این گام سوم رو توضیح گام دوم لحاظ کردم، ولی فکر میکنم اگه سوم بشه کمی ذهن منسجم تر بشه. گام سوم، گام سوم اینه که وجود صرفه. اینجا در واقع یک کتل مهم در این برهان همینجاست، اینو خوب توجه بکنید. اولا صرافت یعنی چی؟ ما این دو تا عنوان داریم، یکی عنوان صرافت، یکی عنوان بساطته. قبلا هم اشاره بهش کردیم. هر جا این الفاظ رو دیدید فکر نکنید مثلا یک معنا، حتی بساطت یه جا بسیط به یک معنا، یه جا بسیط به یک معنا دیگه است. ما تو علم حرکت میکنیم، در وادی علم نباید سادگی به خرج داد. تا یه عنوان بسیط و بساطت دیدیم همه جا بگیم همین معنا رو داره، اینجوری که نیستش که. قرائن، شواهد، اصلا دانش بر همینه، صرف هم همین استش. حالا ولی یه چیزی که در صرافت، این همین صرافت و بساطت اما از یه جهت میتونه به هم برگرده، به جای هم میتونه استفاده بشه، ولی تو معنای اصلیشون صرافت غیر از بساطته. صرافت خلیط خارجی رو نفی میکنه، بساطت جزء داخلی رو نفی میکنه. بسیط هست یعنی اجزای داخلی نداره، صرف هست یعنی مخلوط با غیر نیست، فقط خودشه، مخلوط با غیر نیست. اینا به هم بر بگرده در نهایت در اون پشت صحنه ها، ولی الان کاری باشون نداریم. پس ما الان بحثمون راجع به صرافته، یعنی مخلوط با غیر نیست. حالا خوب توجه کنید، گام سوم اینه که این وجودی که اصیل هست و هیچ چیز دیگری هم در کنار او اصیل نیست، این صرفه. ببینید خوب دقت کنید ها، بعداً میشنوید تقریرهای دیگر را یا نوشتجات رو یا بحثهای دیگر را. ببینید اینجا که میرسن یک کتل عجیبی، اینجا اکثرا مثلا میخوان صرافت وجود رو که اثبات بکنن، یا فرض کنید اگر کسی این تقریر رو کرد میخوان بهش اشکال بگیرن، میگن اشکال ما همینجاست، از کجا شما اثبات کردید وجود صرف تو خارجه؟ از کجا شما اثبات کردید که وجود صرف تو خارجه؟ وجود صرف فقط تو ذهن، در خارج همیشه وجود مخلوط با ماهیات و تعینات و امثال اینها هستش. و غالبا میگن این دست از براهین دچار اشکاله، چون شما یه مقدمه رو گفتید که اثباتش نکردید. توجه کردید؟ حالا تقریری که عرض میکنم رو توجه بهش داشته باشید. مراد از این صرافت، صرافت به لحاظ متنه و اتفاقا علامه خوب داره جلو میره، یعنی گام های قبلی خود به خود گام سوم رو اثبات میکنه. گام سوم چیه؟ گام سوم اینه که وجود صرفه، یعنی مخلوط نداره، با هیچ چیزی قاطی نیستش. ببینید این که میگیم با هیچ چیزی قاطی نیستش، وقتی توجه بکنیم مراد صرافت به حسب متن همون اصالت وجود رو اثبات کرده. وقتی شما اصالت وجود اثبات کردید گفتید چیز دیگری اصیل نیست، یعنی وجود به لحاظ متن چیه؟ صرف، چیز دیگری نداره. این معنا از صرافت مشکلی نداره که تعین ها و ماهیات و قید ها و اینا هم بیاد بیاد، هر چی میخواد بیاد بیاد. توجه کردید؟ هر چی میخواد باشه باشه. این صرافت وجود رو به لحاظ متن ضایع نمیکنه. باز در مرحله متن ما چیزی جز وجود نداریم. پس گام سوم در روندی که ما پیش میریم این استش که وجود صرف است و مخلوط نداره. این معناش چیه؟ اینکه گفتیم وجود صرف است و مخلوط نداره، مرادش این نیستش که در خارج که وجود هستش هیچی با او نیست. نه، هیچی با او در متن نیست. خب بازم عبارت که میخونیم باز توضیح میدم این رو. پس این شد گام سوم. گام چهارم، پس وجود اصیله، هیچ چیز دیگری هم اصیل نیست. در مرحله متن وجود صرفه. این گام سوم. گام چهارم، گام چهارم این استش که این وجود که مورد مطالعه قرار گرفته، این واجب الوجوده. منظور از واجب الوجود نه یعنی واجب الوجود به ذات ها، منظور این نیستش، یعنی خودش برای خودش ضرورت داره. این مطالعه یک اصل پذیرفته شده عقلیه که هر چیزی خودش خودشه، وجود هم خودش خودشه. منتها اینجا این خودش خودشه به تحققش منجر میشه، چون خودش همون تحققه. پس تحقق برای خودش ضرورت داره، یعنی متحقق بودن برای وجود ضروریه. چرا؟ چون اثبات هر چیزی برای خودش ضروریه و سلب هر چیزی از خودش ممتنع و محاله. پس این وجودی که داریم مطالعه میکنیم به ضرورت ذاتیه ضروریه و سلبش از اوشیه در واقع محاله. اینم گام چهارم. گام پنجم، گام پنجم اینه که حالا که این وجود واجبه، از دو حال بیرون نیست، یا واجبه به ذات یا واجبه بالغیره، یا واجبه به ذات یا واجبه بالغیره. خب اگر بگید واجبه به ذات، خب حرف ما رو قبول کردید. طبیعتاً برای اینکه مثلا این حرف درست نشه میگید نه، واجبه بالغیره، وجود واجب بالغیره. اگر وجود واجب بالغیر باشه، خلاف فرض در مقدمات قبلی پیش میاد. یعنی شما باید غیر از وجود امر اصیل دیگری داشته باشید که مقدم و موجد این وجود باشه. این خلاف فرض در مقدمات قبلی هسته. شما اثبات کردیم غیر از وجود چیزی نیست و ما بحث رو بردیم رو همین وجود. پس ببینید من مقدمات یه بار دیگه یه سره بگم تا درست بشه. وجود اصیله، یعنی متن واقع رو وجود فرا گرفته. مقدمه دوم، چیزی غیر از وجود اصیل نیست. مقدمه سوم، وجود صرف، هیچی با اون مخلوط نیست. مقدمه چهارم، این وجود برای خودش ثابته و چون خودش وجوده پس وجود داشتن برای اون ضروری، پس واجب الوجوده. مقدمه پنجم، نمیتواند بالغیر باشه چون غیری در کار نیست. غیر چیه؟ یا عدم یا ماهیاته که باش مخلوطن. عدم که نمیتونه موجد به موجد وجود بشه، ماهیات هم که تازه به وجود موجوده چیزی میتونه علت وجود باشه. پس وجود بدون داشتن هر گونه علتی ضرورت وجود دارد. چون مقدمه چهارم چی بود؟ اینکه وجود برای خودش ضروریه. این ضرورت وجود برای خودش بدون لحاظ هر امر مغایری هست. یعنی هیچ امر مغایری در این ضرورت داشتن وجود دخالت نمی کنه. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این می شود که وجودی که از اول بحث رو شروع کردیم، این وجود واجب الوجوده. یعنی وجود مساوی با وجوبه، بس اثبات واجب الوجود میشه. اینه میخونیم شما مقایسه کنید، مطالعه کنید، باز ببینیم چی میشه. الفصل الاول فی اثبات ذاتی تعالی. این بحث حالا یه حادثه کلیش باقی نایه که مرحله 12 شرح منظومه جلد سوم، شرح منظومه جلد سوم از همون اولش این بحث شروع میشه. اسفار جلد 6 از همون اولش این بحث شروع میشه. اشارات 94 خصوصا اواخر 94 در ارتباط با همین بحث هاست. نه اینکه این استدلال اونجا آمده باشه، این استدلالی است که بعد از صدرا شکل گرفته. حتی استدلال خود صدرا هم نیستش، استدلال و برهان صدیقین به تقریری است که پس از صدرا صورت گرفته. الفصل الاول فی اثبات ذاتی تعالی. حقیقت الوجود، یعنی بحث ما مفهوم نیست، حقیقت وجود میگیم در مقابل مفهوم وجودا. بعضی نگن که این حقیقت وجود، یعنی حتما مثلا فرض کنیم حقیقت وجود این همون خدا، نه این منظور نیست، این نتیجه ماست. ما نباید از اینجا شروع کنیم. ما حقیقت وجود این همینی که از اصالتش اثبات کردیم، حقیقت الوجود التي اصیلتان، که اصیله این گام اول. یه گام قبلش البته داریم، اون نفی سفسطه است، ولی چون فرض تمام مباحثات فلسفی با نفی سفسطه است دیگه اونو نمیگیم. پس سفسطه نفی میشه، اثبات واقعیت میشه. این واقعیت جنبه وجودیش اصالتش اثبات میشه، حقیقت الوجود التي اصیلتان، این مقدمه اول. مقدمه دوم، لا اصیل دونها، هیچ اصیلی غیر از وجود متحقق نیست، لا اصیل دونها. مقدمه سوم و صرفتان، یعنی حقیقت وجود که اصیله، که اصیلی غیر از اونیستش، سه صرف است، یعنی هیچی با او مخلوط نیست. و صرفتان لا یخالطها، یعنی به لحاظ متن من توضیح دادم، صرفتان لا یخالطها غیرها. بعضی این عنوانها باعث شده که بعد درگیر بشن با این استدلال، بگن اول شما اثبات بکن که صرفه، ما تازه میخواییم یعنی چون یعنی این وقتی میگیم وجود صرفه، مثلا در باب خدا وقتی میگه خداوند وجود صرفه یعنی چی؟ یعنی حتی ماهیت همراه هم نداره، ماهیت همراه هم چی؟ نداره. اگه مثلا به وجود یک درخت اشاره بکنید، میتونید بگید وجود درخت صرفه؟ به یک معنا بله، چون به لحاظ متنش دیگه غیر از وجود چیز دیگه حاضر نیست. ولی به یک معنای دیگر از صرف که همراه با ماهیت نباشه، نه، فقط خداست که این معنا از صرافت رو داره. ما الان تو این مقدمه مراد ما از صرافت این نیست که همراه هیچ چیزی حتی ماهیات نیست، گرچه در نهایت برای خدا اثبات چنین معنایی میکنیم، ولی الان نباید اون گام رو برداریم، هنوز اثبات نشده که، هنوز واجب الوجود به اون معنا ما داریم اثباتش میکنیم. توجه کردید این گره خیلی گره داره اینجا ها. و صرفتان یعنی این وجود که اصیل است و اصیلی غیر از اون نیست، به لحاظ متن صرف است و مخلوطی نداره، لا یخالطها غیرها، لبطلان الغیر، چون غیر باطله. غیر یعنی از چه نظر؟ ماهیت هم میخواد بگی باطله؟ صفات این خصوصیات این وجود میخواد؟ نه، به لحاظ متن سازی همه چیز باطله، یا اصلا واقعیت نداره، اگه هم داشته باشه متن نیست. به لحاظ متن سازی هیچ چیزی در مرحله متن سازی قرار نداره، هیچ چیزی اصیل نیست. این معنی همون اصالت وجوده. لبطلان الغیر فلا ثانی لها، پس برای حقیقت وجود دومی دیگه ما نداریم. به لحاظ حقیقت وجود دیگه ما دوم نداریم، یک وجود است، بعدش عدم است و ماهیت. کما تقدم فی المرحله الاولى، یعنی اشاره میکنه به همون بحثی که سابق داشتیم. خب گام چهارم، این حقیقت وجود که اصیل است و غیر از او هیچ چیزی اصیل نیست و هیچ مخلوطی هم نداره، به لحاظ متن تصورش بکنید، به لحاظ متن هیچ مخلوطی نداره، واجبت الوجود هست. چرا؟ لضرورت ثبوت شیء لنفسه، هر چیزی خودش خودش، انسان انسانه، خب وجود هم وجوده دیگه، وجود هم موجودیت این ذاتشه. لضرورت ثبوت شیء لنفسه و امتناع صدق نقیضه و هو العدم علیه، نقیض وجود چیه؟ عدم همون وجود. یه پرانتز باز کنید برای اینکه ذهن قاطی نشه، میگم پرانتز باز کنید. یه بحث داریم که مثلا متناقضه این چی هستن اینا. مثلا یه تو بحث وجود و اینا، موجود و معدوم نقیض همن، یعنی هر چیزی یا موجود است یا معدوم، نمیشه هم موجود باشه هم معدوم، نمیشه نه موجود باشه نه معدوم. اما بعد از دقت‌هایی که تو فلسفه حکمت متعالی و صدر کردید، اگر چشمتون رو بدوزید به خود وجود، غیر از وجود ما چند تا چیز دیگر داریم؟ خیلی، عدم داریم، ماهیت داریم، علیت داریم، فقر داریم، غنا داریم. تو این دقت وجود و عدم نقیزه هم نیستن دا، وجود و عدم این وجود نقیزه همن. یک کمی دقت کنید، ما مگه نمیگیم تو منطقه نخوندیم نقیز کل شیء این چی؟ رفعه. نخوندیم دیگه، درسته؟ خب وجود نقیضش چیه؟ لا وجود. لا وجود نقیضشه. بله لا وجود یه وقتی به ماهیت گفته میشه، یه وقتی به عدم گفته میشه، یه وقتی به مثلا فلان 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 خیلی چیزها گفته میشه. اون وقتی که عدم رو شما عدم همین وجود در نظر بگیرید که میشه همون لا وجود، لا بردارید عدم بذارید، عدم این وجود خب میشه نقیض این وجود. و الا نه اینکه مفاهیم فراوانی ما داریم که مثلا بین وجود و عدم باشه. توجه کردید؟ چی؟ نه، مستاق نقیض اون نیستش، مستاق نقیض بودن غیر از نقیضه. توجه کردید؟ مثل اینکه شما دو تا زد رو که در نظر میگیرید، هر کدوم از اینها مستاق نقیض طرف مقابله، ولی متناقضه این نیستن اینها با هم. توجه کردید؟ خب حالا خوب دقت کنید، اونی که نقیض وجوده عدم همین وجوده، عدم همین وجوده. خب هر چیزی خودش برای خودش صادقه و نقیضش برای صادق نیست. نقیض چیه؟ واول عدم. عدم یعنی عدم همین وجود دیگه، نمیشه برای این وجود صادق بشه. روشنه. مقدمه پنجم و وجوبها اما بذات او بالغیر. وجوبش هم از دوحال بیرون نیست، یا بذات یا بالغیره، لکن بالغیر نمیتونه باشه. لکن کون وجوبها بالغیر خلفان، اینکه وجوب این حقیقت وجود بالغیر باشه خلافه. از لا غیر اونا که غیری ما اصلا نداریم، ولا ثانیه لها، ثانی برای حقیقت وجود نیستش، چون در مرحله متن صرف بوده. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این مقدمات پنجگانه، فهیه واجبت الوجود بالذات. وقتی واجب واجب کرد، واجب بالغیر نیست، پس واجب الوجود بالذاته. خب ما می‌خواستیم واجب الوجود بالذات رو اثبات کنیم. این استدلال اول وقت ما هم گذشته، اگه توضیح لازم داشته باشه و همچنین حجت بعدی رو جلسه فردا ان شاء الله عرض خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.
ما هم باید واجب باشیم که این فرض در روزت که میگیم ضرورت سرولیش بگه نفتیش اینجوری استفاده کنیم که واجب
هر چیزی خودش خودش دیگه قاعده کلی به
نه هر چیزی خودش خودش از این چجوری میبینیم که چجوری واجب الوجود میشه؟
نه الان خودش چیه؟ منظور وجوده، اون که مطالعه کردیم وجوده. وجود اگر بخواد خودش خودش باشه و سلبش ازش محال باشه، یعنی چی؟ خودش چی بود؟ وجود بود. پس وجود برای خودش ضرورت داره. ضرورت چی یعنی؟ وجود
اون نیست، فرق نیست که ما یه وجود تو خارج از نظر گرفتیم.
خب از ثمرات بحث خیلی ها معتقدن که برای صدیقین به وقت شخصی وجود منجر
میشه. این مقدمه است اصلا اینطوری در نظر گرفته که یه وجود تو خارج بعد داخل رو این
نه. میگه کار نداره. شما وقتی که وجود رو مطالعه میکنید
الان دقیقاً معنی
به لحاظ متن غیر از وجود چیزی وجود داره که بیاد این متن رو شقه شقه کنه؟
این وجودی که ما میگیم یا میره تو ذهن یا میاد تو خارج.
خارج از
الان شما دارید کلی وجود رو دارید بحث میکنید.
نه نه
اگر کلی وجود نیست مثلا، یعنی دقیقاً منکی این وجود الان تو خارج
شک هر این اون این
فرنا این وجود میخوام بس کنم. قول
به لازمت فقط اصیله، این به لازمت فقط وجود اصیله. اون بلا سوال میکنم، یک سوال کلی، نرید تو ذهن. همه این وجودهایی که شما در خارج موجودات که لاز کردید به لازمت غیر از حقیقت وجود چیز دیگه‌ای داره؟ پس یک پارچه میشه. توجه کردید؟ پس وجود یک پارچه خواهد بود. به لحاظ متن قواعد اساس عرفا میگن این شما اساس وجود قبول کردید دیگه، با طرف ما قبول ما نمیخوام اونا رو مقاومت
میخوام میگم شما رو دست روی یه از وجود بخواید
بذارید میرید بس میشید به کل قاعده کلی ما داریم. ما نه اینکه بگید ما که شهود نداریم، عقل ما میگه آقا در خارج چی اصیله؟ میگه وجود. در مرحله اصالت وجود چیزی غیر از وجود هست؟ نه. پس میشه یک پارچه. بذار توحیدش هم راحت اثبات میکنه.
اینجا شو نفهمیدم که اگه من
شما از اول میگی وجودها، بعد میگم وجودها نیست.
اینجا کجا اثبات میکنی که یه وجود؟ اینجا باید اثبات
بخاطر این که در مرحله متن غیر از وجود چیزی دیگه نیست که شکاف توی این متن ایجاد کنه. که در مرحله متن هیچ چیزی غیر از وجود نیست. اصلا میز چجوری میخوای این وجود رو از اون وجود میز بدی؟ هیچ معنی نه. بلازم متن ها، بلازم متن بله، به لحاظ شعور و اثر و
به وحدت میرسیم.
بله، بحث بعدی ماست. از همین از اصالت وجود همین اثبات
میشه. ربطی مشکل دار نمیشه؟
اون موقعی که اصالت وجود داشتیم اثبات میگردیم باید این تفاوتش هم فکر میکنم. من
اونجا اینا تمیز نمیاد.
آره گزینی رو بگیم ما برد فقیر از ما اول قبول نداشت. شاید اگر ما مجبور بودیم اونجا جبگیر شده بودیم اینا گفتیم باشه بود.
با همون شدت و کلزت تمیز داده
نمیشه. بله یه چیزی که رقیب این است که خود این آیون درش یعنی خود این آیون مطرح کردن مثلا پیشتیکه. توجه کردید؟ من خودم اعتقاد دارم که این نگاه تشکیل در وجود را از میان بر می‌دارد و درست این نگاه توجه کردید؟ یعنی عمیقاً به اصالت وجود اگر توجه بشه و عدم مخلوط بودن هر چیز دیگری به لحاظ متن وجود، یک متن یک دست بدون شکن برای شما اثبات میکنه.
خیلی از مثل
میشه
با اون نگاه و عرفا
میشه
این هم نشکن میکردیم
رجا
کردیم؟ نه الان توی این فضا ما
چی یادمون رفتن خواهد بودن ما همه چی کار خواهد کنه نیست
خواهد تشکیک میکنه مثلا غیر از خود تشکیک با صرافت وجود مانعیت نداشتم با هم که اونجا هم وجود قدی در وجود ضعیفتر دوباره وجود مانع تمیز میشد دیگه یعنی باعث تمیز میشد چرا
بردم؟ همه بحث ها رو مطالعه مباحثه، این بحث که بحث سنگینیه، از اول مطالعه بعد مباحثه، بعد اگه از سآلی من و فرصتی شد و ما رو گیر آوردیم و اون فلسی فرصت
بعد ما میگن میگیم این دیر شد دیگه، از اول تو تر بعد میگفتیم.
آره این هم
حتی که ما بیان بعد
میگفتیم آخرش به اینجا میرسیم.
خواهد همون استقلال
فوقش اینی که اگر تشکیل براتون خیلی جدیه بگید این استدلال باطله، قبول نداریم این رو.
نه من
میگم
خب شما چون قبول ندارید میگه تشکیل نظام تشکیلی رو من قبول کردم،
بازم همه وجود ها
واجبه. نمیگه همه همه وجود ها دیگه نباید بگید
اینجا، بله
دیگه نباید بگید همه
کسی که قائل به تشکیل بشه،
کسی که تشکیل قائل تشکیل بشه تو این برهان باید بین اصالت در وجود که متن سازیه همگام بکنه با شدید و ضعیف بودنش. اگه تونست این کار رو بکنه این استدلال باطل میشه.
شدون مقدمش باید سوال
کنه واجه کتشا؟ بله این استدلال باطل میشه، نه با عنوان برهان صدیقین اینجوری و بعد خود تشکیل کردی تشکیل خود باطل باطل تو زدفر منتهی میشه به واجه. این برهان نمیشه، توجه کردید؟ این برهان نمیشه، نه اینکه اثبات واجب نمیشه، نه اینا، نه اونا سر جای خودشه. برهان خیلی قشنگه، ما رو به وجود توجه داده، بعد میگه در محل مد خلیل وجود نداره، بعد میگیم خود وجود شدید و ضعیفه، یک مقدمه دیگه هم اضافه میکنیم، ابطال درست سر سال. اگه اون حرفای اوایل علامه رو قبول کنید که من خودم قبول دارم که اصلا نفس تشکیک مبتل تسلسله، نفس تشکیک مبتل تسلسله، بازم خوبه.
خب
صدر المتعلهین تو جلد 6 اسفار از این تقریر استفاده کرده. نه اصالت وجود اثبات کرده، تشکیک وجود اثبات کرده، در تشکیک گفته که تشکیک باید به بینایت برسه، پس واجب اثبات شده. حالا اونجا بعضی بهش اشکال کردن که بابا این چجور برهان صدیقینه، اشکال دیگه بهش کردن. ولی صدر را در جلد 6 رسما به نحو ظاهر در وهله اول از این برهان اصالت وجود اثبات میکنه. 1-2 چیزی غیر از وجود اصیل نیست. 3 وجود صرفه، یعنی در معلومات چیزی حاضر نیست. 4 وجود تشکیکیه، اینجوری نداشتیم اینجا که اونجوریشون میگه تشکیکیه، وقتی تشکیک باشه نفس تشکیک ما رو میرسونه که از جهت ضعف به صفر برسیم، از جهت قوت به بینایت برسیم، پس ما میرسیم به مرحله ای از وجود که اون وجود هیچ مخلوطی به معنای همراهی با ماهیت نداره، یعنی به بساطت نوع دوم که بس بسیط هست، یعنی فقط وجود است و همراه با ماهیت هم نیست چون بی‌نهایت اون مرز آخر.
تو بی‌نهایت رفتنش الزامی داشت که باید تا بی‌نهایت بره
تا نه
بالا.
باید به بی‌نهایت برسه به فهم و تشکیل دیگه، نفس اشتداد نمیتونه تا بی‌نهایت شدید بشه. حالا هر بحثی یا ما بحث قبلا مطرح کردیم که نفس تشکیل حالا یه جا مطرح کردیم آخر قبول نکردم، گفتم نمیشه همینجوری اضافه میتونه بشه تا آخر بینایت نمیست. حال در صورت صدر می کنم من خودم هم قبول دارم که اینجوری هست درجه کردید، چون از این برم به صفر میرسه از اون برم به بینایت، دو تا حاشیه داره،
از این برم نباید برسه همون هم
میرسه.
حالا سرافت با تشکیک الان جمع نمیشه، تو سرافت که بدیم که دیگه تشکیک معنی نداره، تو سرافت تو خودش
بابا این خطی که اینجا داری خط آخرش نقطه نیستش، این خط بلفل که داری یه تیکی خط اینجا بریدیم، این خط درسته؟ این خط آویزون کردیم اینجا، این آخرش نقطه است، پایان اون خط هست یا نیست؟ بلقوه است و تقسیماشتون بلقوه میکنیم میگی آخر به صفر نمیرسیم، یعنی هرچی تیکه کنیم باز تیکه داره، ولی وقتی متصل باشه امر متصل واحد پایان داره. وقتی راجع به وجود که بحث میکنیم و بعد قبول کردی وقتی میگی نه یکسان میره، یه وقتی میگه ضعیف میشه، ضعیف میشه به جای منتهی خواهد شد، نه اینکه میشه، فکر نکنید که مثلا به نحو زمانی الان داره حرکت میکنه که بشه، هست در نظام هستی اینجوری به نحو بلفل داره. اگه ما یک مجموعه بلفل اینجوری داشته باشیم مشکلی ایجاد میشه که هر مرحله شدیدتر از قبلی باشه، یک جای صفر باشه، یک جاشم بی‌نهایت باشه، اینجاش مشکل نداره که بلاز ریاضی مشکل داره؟
بالاش مشکل پایین باش بعد
اون یه طرفی که دازه قبول نداره چرا قبول کرد اون برای شما قبول
کرد
اینه کجا میگم چون من برخورد کردم فکر میکنم مثلا همینطور میره میگیم میریم خواه همینطور چون ذره 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 میره هیچ وقت نمیتونه به اون تهش برسه دوزه اونا هم اشتباه میکنن چون اگه به نحو امر متصل باشه این اتصال حرکت هم اگه متصل باشه به صفر میرسه به نحو تضعفی باشه چنانچه اگه خط بلفل در نظر بگیری به نقطه منتهی میشه نمیشه یعنی همین داره میاد تا بشه خط بلفل که داشته باشی خود نقطه داری اونجا اگه وجود اگه اشکال داره از نظر ما کار به واقع نرسیده نیست برن. اشکال داره که وجود شدید و ضعیف داشته باشیم که آخ همین الان بلفل داشته باشه اینجاش دیگه بعدش دیگه عدم باشه بعدش عدم ذهن تداری میرسه اون برای خالی باشه اینا نه مادی فکر نکن یعنی ضعیف‌ترین مرحله کمال که قوه محضه که بعدش دیگه کمال نیست میشه عدم این مشکلی داره نهی مشکل نداره
تشکیل مستقر
صدر المتعلقین در اسفار جلد 6 برهان رو چیزی گفته؟ حقیقت وجود، اصالت وجود، همین بحث رو یه گفتیم، بعد تشکیل
چند نمیشه که با سر و سر؟
بالا
صرافت چی رو خواهم بگیم تشکیل داره؟ وقتی تو متن میشین این همش وجوده ولی
جا تشکیل داره خواسته میگفتی این صرافت میسازه با تشکیل که هم داری با این مخالیت میگونه
مدر میگه
آرام با اون نمیسازه رو ما گفتیم و دوست داریم اونجوری بشه
خب من صرافت تشکیل نمیشه نمیشه که بگیم میسازم و ما
خودش ضعیف و شدید میشه مگه تشکیل داره دیگه خودش بحثه با خودش ضعیف
شدید میشه خودش داریم کار میکنم شما چیلی داریم تشکیل داره
خب به حس خودش هم شما نگاه بکنید
تشکیل باید یه حس میشه دیگه منظورش
دیگه از چیزه یه قبلی یاد گرفتیم پس چی شد تقریری که تشکیل راه میده صدرا اونجا میگه پس مواظب باشید اون یه تقریر از برهان صدیقینه این تقریر از اون بحث استفاده نمی‌کنه هیچ همه چی هم ساکت گذاشته اینجا به چه نتایجی منتهی میشه که ساکت گذاشته از دلش ابطال تسلسل در میاد از دلش ابطال چی در میاد از دلش ابطال موجودیت حقیقی برای سایر موجودات در میاد
اگه
کسی نگی که بحث شخصی شده اینا پاکیزی قبول نداری اینو میگی باطله او یه بران باطل شده
نه بعد اشکال کنه همینجور بگیم باطله که نمیشه بعد
نه یه کسی بگی که من قبول ندارم این مثلا به چون این توالی میرسه این توالی رو من قبول ندارم
از این که نمیشه شما بگیم خب میگیم قبول ندارم کدوم مقدمش قبول ندارم نه اینکه بگی خب نتیجه شما قبول ندارم اینا رو قبول
ندارم ممکنه کسی بگی من میگم اشکال دو جوره نقضی و حلی داره نقضی به یک نقض جدی میاره میگی خودت هم قبول داری پس من نمیدونم مشکل مقدمات چیه اینم هست.
این تقریری که شما صرافت کردید
دوم هم میاد اساس بود اثبات واجب
بود. این تقریری که اصلا صرافت کردید مشکل این که بخواد با وحدت سرانی وجود جمع شه رو نمیفهمید. شما گفتید صرافت
جمع نمیشه دیگه.
جمع میشه دیگه میگم مشکلی که جمع نشه.
خب اشکال نداره. اگه جمع میشه
صرافت شما فقط فهمید اینجا ما مانع ما تو مرحله
عادت سوالت داره. شما جدی میگم اصالت وجود با تشکیک میسازه؟
اصالت وجود فقط
علیکه به آیه
نه میسازه
اصالت وجود نمیسازه
ایشون میگه نمیسازه صرافت رو میگه نمیسازه صرافت هم با معنی که شما فرمودید تو الان صرافت که شما الان
من گفتم میسازه ایشون میگه نمیسازه
صرافت که همین الان
تو
جواب ایشون
میگه نمیسازه
اون حیثی هم که دوباره ایشون مگهش گفت که خود اشتدادی حیث میشه شما این تو مرحله واجب این
خواهی من کار بینه ندارم میخوام بگم یعنی این
تو مرحله خود اینکه تو خود اینکه ما بازم با وجود طرفیم
این دیده بزرگ شما بحث بکنیم با هم میگه اصالت وجود اصلا خوب باشه بحث کنیم میگه اصالت وجود با تشکیک در وجود سازگاری نداره اینو آقایون میگن
این مال خودشه
اگه شما با بحث کردید درست شد اصالت وجود با تشکیک سازگاری میشه با هم قرآن صدرا در جلد 6 میگیم
اگه نشد
اگه نشد چی؟
اگر نمیسازه این میشه
اگه نشد اگه نشد
اگه نشد اگه تشکیف را ندیم شرط تو عالم وجود داره
این از جمله چیزاییست که اصالت وجود و بعد تقابل چیزاییست که باید حد داره خفش رو فکر کنیم
نه مثلا
جواب سوال کریمات سوال ما بزا
صرافت به این معنی که من اگر بخوام فقط به خود وجود نگاه کنم هیچی جز وجود پیدا نمی کنم با اینکه تشکیکم وجود اینم یعنی با اینه که ما همش وجود دیگه یعنی تشکیک مگه ما خلیط غیر از وجود
رست میگیم درسته بحثه که تا حالا کردیم و اینها همینه ولذا این برهان این روز نفس کرده این برهان بلافاظه کسی میتونه اشکال کنه که بر اساس تصویر تشکیک وجود چی میخواد شما بگیم نه اینکه اثبات واجب نمیکنه اونا سر جا خودشه ولی این تقریر مقدماتی کم داره چون اینا رو برمیگردیم میگه شما دارید بدایه میگید تو بدایه قبلا تشکیل اثبات کردید اصالت وجود با تشکیل جمع کردید اگه اصالت وجود با تشکیل جمع کردید پس این برهانتون با توجه به طرح تشکیل بشه رشد
این برهان نمیگه کل این واجب به ذات حالا یعنی باید باشه کل این سیستم تشکیل حالا با همون نگاه
این همون میشه.
اینو تقریر
صدراست.
تا اینجاش اینو اثبات کرده. حالا اگه بخوایم واجب رو، یعنی اون مثلا وجود بی نهایت بادای تشکیک رو، باید حالا مقدمات صدرا رو دوباره اضافه کنیم.
ولی بینایت هم جز همین چیزه میشه.
ممکنه که بگیم مثلا در این تقریر هیچ توجهی نمیدونم.